باعث این می شده که رو بیارن تشویق بشه این شغل. تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین باعث شده که تو این حوزه رونق بیشتری رو هم ببینیم، اما با نظارت ها یا سختگیری ها یا بیان چالش های متعدد در حوزه تهلنجی، لنجداران به هر حال نارضایتیشون رو ابراز کردن، باعث ایجاد مشکلاتی شده. بفرمایید، استانداری موضوع تهلنجی، موضوع شغل ملوانی و دریانوردی رو به چه شکل نگاه میکنه؟
بله، فرمودید که خب ما این تجارت مرزی یک ظرفیت تاریخی همیشه بوده در اشتغال و معیشت مرزنشینان و همیشه به صورت در واقع یک رویه سنتی از سالیان متمادی وجود داشته، تا اینکه خب ما سال گذشته پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون ساماندهی و نظارت وارد یک فاز دیگه ای از این ظرفیت در واقع تجارت سنتی شد. ظرفیت جدیدی که قانون در نظر گرفته خب هم از لحاظ حجم کالاشون برای کل مرزنشینان هم خشکی هم دریایی 10% مأخذ واردات سال گذشته رو مبنا قرار میده، بنابراین عدد خیلی بزرگی هستش از بود حجم ظرفیت واردات کالا برای ملوانین برای کل این استانهای ساحلی جنوبی از خوزستان، بوشهر، هرمزگان، حالا بعضا سیستان و بلوچستان حدود 4.6 میلیارد دلار ظرفیت قانونی واردات کالا. از بود حجم تعدد کالا هم بالغ بر 1230 کد HS کالایی هست، بنابراین هم حجم کالا ارتقا پیدا کرده هم تنوع کالا ارتقا پیدا کرده. قانون بر اساس ظرفیت خب بر اساس ماده 3 این درآمدهای حاصل از اون هم به مرزنشین ها
الان میونه کلامتون بیام، الان پیامک هایی که ما داریم و آنچه که مطرح شده، لنجداران اعتقاد دارن که هم حجم محدود شده، هم سقف و ارزش واردات محدود شده، هم اون وعده هایی که داده شد برای تسهیل در واردات و کاهش فشار گمرکی عملی نشده. موافقید یا تصحیح میفرمایید؟
نه، من اصلا با این موافق نیستم، چون من خودم یه مرزنشین بودم و
من الان بخونم 917-41-50 917-23-60 938-45-11 آنچه که من عرض کردم حاصل تجمیع پیامک های این دوستان بود.
بله، خب ما رسمن داریم دیگه، ما حدود 4.6 میلیارد دلار حجم کالایی که الان وارد میشه رسمن.
بله،
همه لنج ها میتونن بر اساس تعداد 2000 تا لنج ما در استان بوشهر ساماندهی و مشمول داریم، اینا همه بارشون رو که 100% هم که بیارن باز در واقع ظرفیت قانونی موجود هست. یک مسائل مشکلاتی هست، ولی خب نه از بعد در واقع حجم کالاست، از بعد اینه که خب ما جدیداً وارد یک ظرفیت قانونی شدیم، سامانه ها بعضن قطع و وصل میشه، بعضن حالا اون سفرهای دریایی و اساس واقع اتفاقاتی که علاوه جوی اتفاق میفته محدودیت های ایجاد میکنه، از این بود مشکلاتی وجود داره. ولی خب این که حجم کالا کم شده باشه این اصلا واقعیت نداره.
ببخشید آقای ایوبی، حالا به این اسم نوشتن که هزینه‌های گمرکی به شیوه‌ای که سود نهایی برای لنجدار و ملوان ناچیزه، بیشتر صاحب کالا نفع می‌بره.
ببین، اصلا سود صاحب لنج از بابت کرایه‌ای که می‌گیره، اون 5% که از شبزوده پرداخت میشه،
بله،
صاحب کالا پرداخت می‌کنه.
بله،
و اون حاشیه سودی که در واقع باید داشته باشه لنجدار دارد. ولی خب یه مشکلاتی وجود داره غیر از این موضوعاتی که این دوستان عنوان کردن. بس اینه که ما خب اونجا یه بازار مرزی داشتیم، شما استعداد دارین شهرستان شهر گناوه، دیلم، دلوار، دیگر، اینا یه شهرهای مرزی دارای بازارهای سنتی هستن. مشکلی که الان پیش اومده اینه که خب کالاها مستقیم اون 5% از چرخزوزشون پرداخته میشه، حمل یکسره میشه. خب اون هم باز یک محاسنی داره که خب کالا به صورت رسمی میاد ترانزیت میشه و دیگه ماشین های حمل در واقع کالا که تو سواری حمل کردن و مشکلات و نرسات ریسکایی رو برای جاده های کشور ایجاد میکردن دیگه نداریم. بنابراین مشکلات از این بابتی که ما در کوتاه مدت یه مقداری الاز بازارهای محلی رونقشون کم شده، ولی خب پیشبینیمون اینه از محل درآمدهایی که حاصل از در واقع اون ارزش افزوده کالایی که پرداخت میشه بتونیم این منابع رو برگردونیم.
میشه اینا که میفرمایید شدنی هست. میدونید چرا اینو عرض میکنم؟ اگر اشتباه نکنم، حالا با حوزه مطالعه ناچیزی که دارم، آیین‌نامه اجرایی تجارت مرزی ما مصوبه 1403 اگه اشتباه نکنم، مثل قانون تجارت ما، مثل بقیه قوانین این چنینی، ما فقط توی حوزه قانون مدنیمون و آیین دادرسی کیفریمون روزآمد هست، ولی تو حوزه قانون تجارت و آیین‌نامه اجرایی تجارت مرزی اگر اشتباه نکنم مصوبه 1403 یه سری اصول هست که با حالا مسائل اساسیمون در تضاده. مثلا اصل 13 حمایت از حقوق مکتسبه افراد، اصل 28 حق انتخاب آزادانه شغل، و با میایم از طرف دیگه ممنوعیت تبعیض منطقی، اصل 48، اصل 51 وضع مالی صرفا باید با قانون باشد، میبینیم که ما آیین‌نامه‌های این چنینیمون در تضاد با اون بوده. مالیات مضاعف روی لنجداران آوردیم. اگر احتیاج به اصلاح هست بفرمایید.
نه، مالیات رو مرسوعت بر اساس اون
میدونید چرا ببخشید آقای دکتر میپرسم؟ ببینید، ما اگر قصد داریم، ما چون با استاندار محترم که صحبت میکردیم، با حضرت عالی در فرصت های قبلی که صحبت میکردیم، تمام همگام شما و استانداری بر اعتلای استان هست. اعتلای استان یعنی اینکه همه افراد قاعدتا اون چیزی که من تو صحبت های شما شنیده بودم قبلا و آقای استاندار آقای دکتر میگفتن که بیشترین تلاش بر این هست که ما جذابیت های استان رو به نحوی داشته باشیم که میل به کوچ یا مهاجرت از استان کاهش پیدا کنه. بفهم
ببین آقای دکتر، ما استان بوشهر استان مهاجر در واقع
پذیری
هست،
یعنی مهاجر فرست نیست. بله
آره، ما از سال 80 به واسطه تحولات اقتصادی که خصوصا در جنوب استان اتفاق افتاده، علارغم مشکلاتی که در بحث تامین آب داشتیم که الان با راه‌اندازی آب شیرین کنها بهتر شده، ما استان مهاجر فرستی نبودیم.
بله
مرزها خب بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سند چشمنداز بعد رشدشون دو برابر مرزهای دریایی دو برابر باشه، رشد جمعیتشون هم بعد 8% باشه، دو برابر رشد جمعیتی جای دیگه ظرفیت هم موجوده. علاوه بود حساب مالیات، خب یه شیوه نامه هایی تعریف شده که بجز اون مالیات 5% ارزش افزوده که خود صاحب کالا پرداخت میکنه، از سایر مالیات ها، مالیات بر عمل کرد و اینا معاف میشه. ببین، ما یک قطعا برای اجرای قانون یک مشکلاتی داریم از بعد زیر ساخت. الان ما زیر ساخت های بندریمون همون زیر ساخت های محدود تجارت سنتیه، میخواییم که برصورت EPL صادر بکنیم، میخواییم در واقع اظهار ثبت آماری بکنیم، خب طبیعتا مشکلاتی رو ایجاد کرده، ترافیک هایی رو ایجاد کرده، مشکلاتی رو ایجاد کرده، ولی خب هر قانونی یک سری معایب داره، قطعا در کنار اون محاسن خیلی زیادی داره. امنیت ما سال گذشته و سال
چون وقتمون کم هست، اگر جنبندی بفرمایید، من فقط در خلال برای جنبندیتون این پیامکی دوستمون سومین پیامکی که میفرستن 9384150 گفتن که من لنجدار تنگستانی هستم، حالا از این واضح‌تر دیگه نمیتونستن بگن، گفتن به دلیل روند پیچیده بوروکراسی اداری برای لنجداران که ثبت سفارش و مجوز روند طولانی داره، مرز نشینان توان رقابت با تجار بزرگ رسمی از دست دادن.
ثبت سفارش نداره کالا، ثبت آماری هست، و این از طریق خود کارگزارهایی که اونجا خود نماینده صاحب بارها هست اونجا انجام میدن و صاحب اینجا فقط بارشون رو اونجا حمل میکنن و اینجا کار گمرکیش رو خودشون هم انجام نمیدن. بله، من اعتقادم من اینه که این قانون یک تحولی در اقتصاد مرز ایجاد میکنه، در حداقل همین چند ساله اول نصاب قانون، و ما میتونیم بر اساس در واقع برگشت منابع هم زیر ساختار رو تقویت بکنیم، هم اقتصاد در واقع اشتغال مرز رو متنوع بکنیم. منابعی که در اختیار استان قرار میگیره این منابعی نیست که قبلا وجود داشته. طبیعتا یک افرادی هستن که اونجا با همون رویه سنتی خودشون و ما مثلا کالا رو گذاشتن تو ماشین شوتی و هیچ تعهدی رو نسبت به جاده ها و مردم و نواقع کشور نداشتن، خب راحت تر بودن. الان هم پیامک میزنن که ما ناراضی هستیم، ولی خب ما اون چیزی که رو میبینیم حجم کالا اضاف شده، تعدد کالا اضاف شده، بله یک سری مشکلاتی هم به وجود اومده، یک سری در واقع استاندارد ها روی ها مقدار سخت شده، ولی حجم کالا اضاف شده، تنوع کالا اضاف شده. این که یه لنجدار منتظره این نیست که هر سال یه سفر بشه اعلام کنن، یه ظرفیت قانونی وجود داره نواقع از یک رویه سنتی نواقع خیر رسمی تبدیل شده به یه حق قانونی. اینا همش از محاسم این قانون هستش.
سپاسگزارم جناب رستمی، متشکرم از حضورتون. من آخرین پیامکم میخوام 915-3538 گفتن که عنایت بفرمایید که قرار مسائل اقتصادی شهرهای مرزی و مرزبانان
از خراسان تماس گرفتن
جان. نه این اصلا حالا اجازه بدید تموم بشه. اگر قرار مسائل اقتصادی شهرهای مرزی و مرزبانان حل بشه، لازمه که ربای بانکی بانکدارانمون کاهش پیدا کنه و تاثیرات بانکی نزدیک به صفر بشه. بعد نه این حالت کلی بود، به خاطر این عرض کردم، ولی اون پیامک‌ها در خصوص لنج و لنجداری و مرزنشینان بود. متشکرم آقای رستمی از حوصله و صبرتون، از پاسخگوییتون. آرزوی پیروزی داریم، خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر رستمی، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر.
لب دریا میشینم، تکو تنها میشینم، سیل موجا میکنم، یارم رو پیدا میکنم،
یارم رو پیدا میکنم.
موج میگه خط ننویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا میکنم،
راهی دریا میکنم.
لب دریا میشینم، تکو تنها میشینم، سیل موجا میکنم، یارم رو پیدا میکنم، نویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا میکنم،
راهی دریا
آخه تا کی بشینم کنار شدت کارون، به زیر سایه نخ به یاد خوب یارون، یا بشینم تو بلم با موجای فراون، ما هزار خاطر دارم از فراغ یارون. لب دریا میشینم تک و تنها میشینم، سیل موجا میکنم یارمو پیدا میکنم،
یارمو پیدا میکنم.
موج میگه خدن نویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا میکنم،
راهی دریا میکنم.
لب دریا میشینم تک و تنها میشینم، سیل موجا میکنم یارمو پیدا میکنم،
یارمو پیدا میکنم.
موج میگه خدن نویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا میکنم،
راهی دریا میکنم.
صبح شما بخیر باشه. 8:15 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. جدا متشکریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. تا همین گفتگوهامون با میهمانان به ویژه گفتگوی آخرمون پیامک‌های شماست که قاعدتا به نگاه ما زاویه میده و باعث میشه که ما بهتر بتونیم با کارشناسان صحبت‌های رو مطرح کنیم. در حال حاضر روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای سید محمود شربیانی، نایب رئیس اول اتحادیه طلای تهران هست. جناب شربیانی سلام.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، همراه ما هستید. توی خبرها ما موضوعی رو خوندیم و اون موضوع پیش فروش سکه هست، آغاز پیش فروش سکه، که این موضوع همیشه محل اختلاف نظر یا تقابل نظر بوده. اینکه با چه قیمتی عرضه میشه، در چه تعدادی عرضه میشه. اگر اشتباه نکنم چهارمین مرحله پیش فروش سکه قراره با قیمتی آغاز بشه که یه هولوش 10 میلیون تومان کمتر از بازار هست. این اختلاف حالا هم بحث عرضه فیزیکی رو دچار مشکل میکنه، هم یه پیامی رو سیاستگزار ما به بازار طلا و ارز میده. این پیامه میتونه باعث ایجاد نوسان بشه، میتونه باعث ایجاد تلاطم بشه، میتونه باعث به هم ریختگی ثبات بازار بشه. شما به عنوان متخصص این حوزه بفرمایید که چقدر با عرایض من همراهید، چه نکاتی رو بیان میکنید؟
خب جناب آقای دکتر هاشمی، عرض به خدمتتون، به هر حال ببینید تنظیم عرضه و تقاضه برای کنترل قیمت در حقیقت اصلی ترین هدف بانک مرکزی از عرضه و پیش فروش سکه در مرکز مبادله قیمت طلا می باشد. در حقیقت باید الان ما ببینیم آیا تا الان که بانک مرکزی پیش فروش سکه داشته نتیجه مثبتی داشته برای اقتصادمون، یا مردم حس کردن اینو. خب متاسفانه
آقا اگه بخوایم با این فرمون بریم خیلی سیاست ها اینجوری زیر سوال میره. ما میگیم آقا تو فلان حوزه مثلا این سیاست تاثیر داشته، تو اونجا این تاثیر داره. خب اینجوری خیلی دچار مشکل میشه.
ببینید بعد ما با واقعیت صحبت کنیم دیگه. نمیخوام من به خاطر اینکه خوشایند بانک مرکزی باشه یا خوشایند شما باشه که من نمیتونم، آنچه که واقعیت
آقا به خودم هم حرف مردمو داریم میزنیم.
آنچه که واقعیت کف بازار ما باید صحبت کنیم.
الان خب عرایضی که من کردم شما موافقید باش که هم باعث به هم خوردن ثبات میشه، هم یه سری انتظارات رو ایجاد میکنه، صف ایجاد میکنه، مثل اون داستان پیش فروش ماشین، کیا میرن خرید میکنن، کیا توان خرید دارن، بعد رو کیا داره باز میشه. اینا رو که من شنیدم
عرض محدودیت داره، چون من شنیدم بیشتر از 15 سکه نمیفروشن. خب این با بحث نمیدونم تعداد ماشین و تعداد قبلا تو دهه 80 حتی من یادم
آقا پس اصلا مخاطب این عرضه من نیستم، من شما نیستید. سقفش 15 تاست، 15 تا اصلا شما همجوری خورد اصلا قیمتش هم اعلام نکنیم، چون که دوستان گفت شما قیمت میگید باعث تلاطم میشه. من نمیدونم این چه حکمتیه.
نه خب قیمت که اعلام شده دیگه،
همین قیمت با 15 تا اون قیمته اصلا من که نصف اون نصف یه دونه‌ش هم نمیتونم بخرم. کارمند و کارگر ما که نمیتونه بخره. پس اصلا مخاطب این عرضه ماها نیستیم.
خب نه نمیشه گفت جناب آقای دکتر هاشمی. به هر حال این مخاطب ارزال هر کی نمیتونم من واقعا اینو میتونه هر کسی میتونه باشه چون تعدادش نه اونقدر زیاده نه اونقدر کم محدودیت گذاشتن به قول افتن بابت این موضوع. خب من میگم حالا باید اینو باید بشینن کارشناسایی که به هر حال کارشناسای اقتصادی محترم که قبلا بودن اینو ببینن آیا این عرضه خب عرضم اونقدر زیاد هم نیست بشی ظاهرا من شنیدم حدود 3 تن طلا از نظر طلایی حساب کنیم که قرار بانک مرکزی اینا رو عرضه کنه. خب ببینید بانک الان خب این اتفاقی که افتاده من قیمتی که بانک مرکزی اعلام کرده تقریبا 10 میلیون زیر قیمت الان بازاره یعنی حبابی نداره قیمت تمام سکه‌اش. خب این در حقیقت بانک مرکزی داره بدون حباب داره اینو عرضه میکنه فقط این گپ 3 ماهه که ما پول مردم قراره بخوابه. از این وقت بحث نیست که
به لحاظ محاسبات بازاری اون 3 ماه خواب پول جبران میکنه اون 10 میلیونو
والا اونو دیگه باید نشست محاسبه کرد دیگه اونو به هر حال وضعیت اقتصادیه که ببینید آقای بذارید من شفاف بگم خدمتتون الان یه مریضی رو بردن تو اورژانس الان میخوان یه مسکن که فعلا زنده بمونه با این وضعیت اقتصادی که خب کشور داره این حالت مسکنیه در حقیقت این یه مسکنی حالا این آقایون یه تدبیری دیدن به هر حال نظری داشتن اومدن این رو تو این قالب پیش فروش سکه تو 3 ماه حالا ممکنه تو ماهای آینده هم یه سیاست های اقتصادی بیاد بیان بگن که مثلا چه میدونم دوباره عرضه میخوان چون عدد 1 میلیون قطعه سکه است عدد زیادی نیست یعنی الان شاید تقاضا بیشتر از این باشه توی سطح جامعه بابت بحث پیش خرید عددی نیست ولی همین که الان بانک مرکزی اومده الان سکه تمام رو داره بدون حباب در حقیقت داره میفروشه پیش فروش میکنه سکه نیم سکه رو با یه حباب حدود 1.5 میلیون داره پیش فروش میکنه سکه روب حبابش بیشتر حباب پیش فروشش یعنی نسبت به قیمت فعلی حدود 4 میلیون سکه نیم رو سکه حباب داره. خب این رو باید میگم باید خب نمیتونه که بانک مرکزی نمیتونه که زیر قیمت جهانی طلا و قیمت دلار آزاد بیاد بفروشه. ببینید قیمت سکه
آخه اصلا بانک مرکزی نرخ دلار رو قبول نداره
نرخ دلار آزاد داره دیگه یعنی بر مبنای نرخ دلار آزاد من دارم میگم اون بحث
اونو که قبول نداره اصلا اونو که نمیپسنده میگه این نرخ و نرخ نمیدونم تعیینیه فلان سایت و محمود
بابا آقای دکتر اگه نرخ پایین تر رو بگه خب در حقیقت داره بانک اگر نحوه محاسبه شون نرخ پایین دلار یعنی نرخ پایین تر از دلار آزاد باشه خب قطعا این با حباب داره بانک مرکزی اینا رو پیش فروش میکنه اینو ما در نظر بگیریم ولی من دارم رو نرخ بالاش دارم رو نرخ دلار بالاش رو دارم عرض میکنم ولی به هر حال عرضه سکه توسط بانک مرکزی صرفا روی میزان حباب میتونه تاثیر داشته باشه روی قیمت طلا نمیتونه تاثیر آنچنانی داشته چون قیمت طلا تو ایران توسط همون بحث اونس جهانی طلا و قیمت دلار آزاد مشخص میشه و روی قیمت خام طلا تاثیری در حقیقت نداره.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. حالا یک سری موازین و اصول رو دوستان سیاستمدارمون و سیاستگزار اقتصادیمون بیان میکنن. بحث تولید بازارهای مولد هست. خب وقتی شما میدونید من شنونده عرض میکنم من بدون تخصص من میگم وقتی شما یک همچین کاری رو انجام میدید شما نقدینگیتون رو خودتون تشویق میکنید که از بازارهای مولد بیان به این سمت بعد از یک طرف دیگه یه سری انتظار تورمی ایجاد میکنید. شما یه مابه تفاوت 10 میلیون تومانی گفتید این مابه تفاوت خودش باعث ایجاد انتظار تورمی میشه و بعد نتیجهشو باید چند ماه دیگه ببینیم. یعنی سازی که الان داره میزنیم که صداش همین الان در نمیاد که
دقیقاً
صداش چند ماه دیگه در میاد. یعنی تحریک تقاضا کردیم، افزایش انتظار تورمی داشتیم به جای کنترلش و داریم یه سری پیام‌های خاص اقتصادی میدیم. این پیام خاص اقتصادی دادن رو آیا مسئولین بانک مرکزی خبر دارن ازش؟ میدونن، مطلعن؟ اگر میدونن چرا دارن اینطور رفتار میکنن؟ خروج نقدینگی رو هم که عرض کردم، فشار تو نرخ ارزم که میاد، یه تأخیری هم اگر تو تحویلش داده بشه، اون وقت بحث بی‌اعتمادی هم مطرح میشه و صحبتمون صحبت تضمین سود خریداران هم هست که با این وضعیت خب ما داریم دامن میزنیم به همه اونچه که عرض شد. متشکرم جناب شرابی.
کاملا با فرمایشات شما من موافقم، کاملا کارشناسی شده و درست فرمودید جناب هاشمی. باید میگم متاسفانه میگم شرایط یعنی بحث پیش فروش سکه یه مقدار بانک مرکزی باید یه تصمیمات جدی تری بگیرن تو بحث این قیمت طلا و قیمت سکه که انشاءالله بتونیم به شرایط
متشکرم. ممنونم از حضورتون، ممنونم از حضورتون، با شما خدافظی می‌کنم.
قربون شما، خدا حافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب آقای سید محمود شرابیانی، نایب رئیس اول اتحادیه طلای تهران.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
صبحتون بخیر، 8:27 دقیقه. خیلی خوشحالیم که در دوشنبه 17 شهریور ماه با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. تشکر ویژه میکنم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن در حوزه‌های مختلف ابراز نظر کردن. 915-5324 نوشتند که یکی از مسئولین فروش سکه توی خبر رادیو گفت 5 شهریور ما فقط 20,000 تا سکه فروختیم، یعنی جمعیت 90 میلیونی 20,000 تا. پس فروش سکه برای افراد خاص میباشد. از سایر دوستان، آقای افشار، آقای زاره از شیراز، 937-0937 و سایر دوستان هم بسیار متشکرم و سپاسگزاریم. دوست دیگرمون 939 نوشتن که اگر درباره موضوعات مختلف براتون پیامک میدیم یعنی دغدغه داریم. دغدغه داشتن نشونه ضعف نیست، گاهی نشونه اینه که هنوز قلبت داره برای چیزهایی میتپه. دوست دیگرمون 930-45-11 نوشتن که همه ما درباره موضوعات مختلف احساس نگرانی میکنیم. اگر داریم توضیحاتی میدیم به خاطر اینه که نگاهمون به وضع مطلوب رسیدن هستش. بسیار متشکرم، متشکریم که این همه امید در پیامکاتون وجود داره، با ما همراه هستید، برامون پیامک میفرستید، در حوزه‌های مختلف ابراز نظر میکنید، همچنان همراه ما باشید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. من تا دقایق دیگه از خدمت شما مرخص میشم، اما دوستان تا ساعت 14 با به وقت گفتگو رادیو گفتگو همراه شما هستن. امیدواریم که امروز دوشنبه 17 شهریور ماهتون همراه باشه با موفقیت، شادکامی و سلامتی. به همه آنچه که براش برنامه ریزی کردید دست پیدا کنید در کمال صحت و عافیت و سلامتی. به وقت گفتگو رو هم بشنوید تا ساعت 14 درباره موضوعات مختلفی که تقدیم میشه، حتما ابراز نظر کنید، پیامک بفرستید، موضوعی هم اگر تو ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید. یقیناً آقای نوبخت و سایر دوستان بهش میپردازن، درباره سوال مطرح میکنن و متناسب باهاش میهمان دعوت میکنن. با شما خدافظی میکنیم، همچنان همراه به وقت گفتگو باشید.